بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. لکن ما ذکره البعض المعاصر صحیح علی مذهبه فی الکشف من کون العقد مشروطا بتعقبه بالاجازه لعدم احراز الشب مع الشک فلا يجب الوفا به على احد من المتعاقدين. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته بنابر کشف این بحث رو مطرح کردیم که آیا مالک اصیل میتواند در منطقه لعنه تصرف بکنه یا نمیتواند در منطقه لعنه تصرف بکنه. ایشون ابتدا گفت که نخیر، نمیتونه تصرف کنه. دلیل ایشون بیان نکرد، اما ما عرض کردیم طبیعتا دلیلش این است که بنابر کشف اجازه کشف از ملکیت طرف مقابل میکنه از ابتدا، و وقتی کشف میکنه از ملکیت طرف مقابل از ابتدا، معناش این است که این آقا دیگه مالک نیست که بخواد تصرف کنه، پس تصرف براش جایز نیست. یکی اومد، اون بعض معاصرین اعتراض کرد، گو آقا نخیر، بنابر کشف هم تصرف جائزه. گفتیم چرا تصرف جائزه؟ گو به دلیل استصحاب. یعنی این آقا قبل از اینکه بیع فضولی انجام بشود تسلط بر مال خودش داشت، سلطنت براش ثابت بود. الان که بیع فضولی انجام شده، ما احتمال میدیم این سلطنت برداشته شده باشه، یقین که نداریم که. چرا میگیم احتمال میدیم یقین نداریم؟
ممکنه اجازه نده.
باریکلا، وقتی ممکنه اجازه نده، پس احتمال داره این سلطنت برداشته شده باشه، احتمال داره سلطنت برداشته نشده باشه، ما استصحاب میکنیم. جناب شیخ انصاری در عقولو فرمود این حرف باطلیست. چرا؟ چون ما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ اصل عملی و استصحاب، اوفو بالعقود رو داریم، دلیل اجتهادی داریم. خب این دلیل اوفو بالعقود به ما میگه بنابر کشف عقد تام الاجزاء و شرائط اتفاق افتاده، اصیل باید به این عقد وفادار بماند، وفا بر او واجبه، نقضش میشه حرام، عقد میشه لازم از طرف اصیل. چرا میگیم عقد تام الاجزاء و شرائط اتفاق افتاده؟ کمکم کنید، علتش این است که ما کشفی هستیم. اگر نقلی بودیم میگفتیم اجازه جز است یا شرط است، پس بخشی از علت تام نیامده. اما حالا که کشفی هستیم، عقد تام اومده، اون اجازه فقط کاشفه، فقط پرده برمیداره، ولی واقعیت همونیه که بوده. لذا با فرض تحقق اجازه، ملکیت از الان اتفاق افتاده. حتی دوستان ایشون میگم اگر علم به عدم اجازه هم داری فایده نداره. چرا؟ چون عقدی که واقع شده به صورت تام از طرف اصیل، این تنها چیزی که میتونه این عقد به انحلال بکشونه و از بین ببرتش چیه؟ رد مالکه، و رد مالک هنوز اتفاق نیفتاده. پس تا مادام که رد مالک اتفاق نیفتاده، این باید به اون عقد چی بمونه؟ وفادار بمونه. این دوستان تا اینجا. حالا سوال، به این سوال از شما بکنم دوستان بزرگوار، این عقولو، این حرفی که تو عقولو جناب شیخ انصاری زد، بنابر کشف حقیقی است از نوع اول، یا نه بنابر کشف حقیقی از نوع دوم که ما تعقب و لحوق را شرط بدانیم؟ ایشون می فهمد این حرفامون مال کشف حقیقی از نوع اوله. این مال کشف حقیقی از نوع اوله. اگر مبنای ایشون کشف حقیقی از نوع اول باشه و ما بر این مبنا بخوایم بریم جلو، میگیم آقا اجازهی که متأخر است، اون اجازه، گرچه آقایون اسمشو شرط متأخر گذاشتن بنابر قول مشهور، اما شرط نیست، جزء نیست، لذا عقد تام الاجزاء و شرائط اومده، باید بهش وفادار بمونه. اما ایشون میفرماد این بعض معاصرینی که این حرفو زدن، مبناشون دوستان در کشف تعقب و لحوقه. حالا این بعض معاصرین کیه؟ هر کی هست معتقده به کشف هست، میگه اجازه عرض کنم کاشف هست از نوع کشف حقیقی دومی که تعقب و لحوق رو شرط میدونه. خب من از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، تعقب و لحوق وقتی که شرط شد، این شرط شرط مقارن است یا متأخر؟ شرط مقارنه، درسته؟ خب اگر ما نمیدانیم اجازه در آینده خواهد آمد یا نخواهد آمد، این تعقب و لحوق به صورت مقارن الان وجود داره یا نداره؟ نمیدونیم وجود داره یا نداره. وقتی نمیدونیم، میدونیم معناش چیه؟ معناش این است که نمیدانیم عقد تام الاجزاء و شرائط اتفاق افتاده یا نه. وقتی نمیدونیم عقد تام الاجزاء و شرائط اتفاق افتاده یا نه، عفو بالعقود دیگه نمیاد. بله بله، اگر اجازه رو بدانیم بعدن میاد، اگر خدای متعال میداند اجازه بعدن میاد، فی علم الله الان هم هست. اما مشکل این است که منی که نمیدانم الان آیا اوفو بالعقود به عنوان یک حکم یقین منو میگیره یا نمیگیره. اگر شما بفرمایید آقا من یه 4 تا چیز انداختم فهمیدم فی علم الله اون اجازه هست، اون حکم شرعی یقین من رو به حسب واقع میگیره. اما الان تکلیفا من وظیفه دارم یا ندارم؟ الان بستر اینه. ببینید آقا، الان من اصیل میخوام ببینم تو این تصرف بکنم یا نکنم. منی که میخوام ببینم تکلیف شرعیم چیه، تصرف بکنم یا نکنم، باید ببینم اوفو بالعقود یقین منو میگیره یا نه. خب من علم دارم به این که اجازه میاد یا نه؟ علم ندارم. علم که ندارم، نمیدانم تعقب لحوق الان وجود داره یا نداره. وقتی نمیدانم به عقد تام الاجزاء و شرائط احراز نشده، برام بهش اعتقاد هنوز ندارن، لذا اوفو بالعقود نمیگیرتش. لذا جناب شیخ انصاری میفرماد بنابر این که ما تعقب و لحوق را شرط بدانیم، این حرف حرف درستی، حرف بعض معاصرین، حرف بعض معاصرین درسته. یعنی چی؟ یعنی تصرف میشه جائز حتی بنابر کشف، اما بنابر کشف حقیقی از نوع دوم. خب حالا چرا بنابر کشف حقیقی از نوع اول این حرف درست نباشه؟ ایشون میفرماد علت این است که عقد تمامه. چرا میگیم بله شرط متأخر رو اون بابا گفت ها؟ اما شرط متأخر اگر میخواد بگه این شرط متأخر واقعا شرط است و جز است، این که محاله که. پس او باید یه جوری توجیهش کنه، که ما قبلا هم این توجیهات رو چیکار کردیم؟ هی یکی یکی اووردیم جلو، هی با سلمنا و با سلمنا اووردیم جلو، گفتیم اون کسی هم که عرض کنم شرط حقیقی رو میگه، نمیتونه مرادش این باشه که این واقعا شرطه، در این حالی که شرطه مشروط بر شرط مقدم میشه. لذا ایشون میفرماد بنابر کشف حقیقی از نوع اول، با توجه به این که ما شرط متأخر را جائز نمیدانیم، تقدم مشروط بر شرط، تقدم مسبب بر سبب رو جائز نمیدانیم، عقد کامل انجام شده. یادتون باشه دوستان اون اوائل سال، یعنی اول کار، ما برای کشف دلیلمون چی بود؟ یکی از ادلمون این بود که اوفو بالعقود میگه به عقد عمل کن، نه عقد به اضافه یه چیز دیگه. یعنی اون اجازه رو معلومه این آقا که علم یکن میگیرتش، قبول داره باید اجازه بالاخرش بیاد، اما میگه اجازه هم که اومد، اونی که من باست بهش عمل کنم چیه؟ خود عقده. یعنی خود عقد تمام عیاره، علت تام است.
منظورم از کشف نوع اول الان
چیه؟ سه نوع کشف داشتیم دیگه، قول مشهور
متأخر، شرط
آره. اما اون شرط متأخر رو شیخ داره تصرف میکنه توش. حالا عبارت رو میخونیم شما ببینید آیا فرمای شیخ همین هست یا
همین سوال برام بود تو پیش مطالعه، چطور شرط متأخر شیخ این حرفو
میزنه؟ علتش اینه که ایشون میگه شرط متأخر آقا نمیتونه مرادشون این باشه که واقعا شرط متأخر، یعنی واقعا شرط است و مشروط بر شرط مقدم شده. آمریکا حالا یا انقلاب رو یا حرفای دیگر رو، علی ای حالن اونایی که کشف حقیقی از نوع اول رو میگن، ایشون انگار مسلم گرفته که میخوان بگن درسته اجازه باید بعدن بیاد، اما اجازه هم که بیاد علت تاممون چیه؟ خود عقده. کشف میکند از اینکه خود عقد به عنوان علت تامه میخواد اثر بگذاره.
فقط انقلاب بودش دیگه، هیچ فرقی دیگه نداریم برای تامه بودن. فقط
انقلاب رو هم که ایشون گفت محاله و لذا آخرش ایشون کشف رو نپذیرفت. ببینید الان یه مقداری بحث رو
فرض
نه ببینید با فرض خودش پیش میره، اما اون قسمتی را که قطعی العدم میداند به صورت قطعی باطل میدونه اون ازش گرفته. نه دیگه نرفته سراغ اون، یعنی اصلا سراغ این که در ادامه بالاخره اینا چی میگن آخه نتونست ایشون جنبندی کنه. آخرش اگه میتونست جنبندی کنه که چه بسا قائل به کشف میشد، چون نتونست به سرانجام برسونه قول به کشف رو، این مقدارشو مسلم فرض کرده که نمیتونه مشروط بر شرط مقدم بشه، مسبب بر سبب مقدم بشه، همین مقدارشو گرفته و بر این اساس داره میره جلو. نگاه کنید، لکن ما ذکره البعض المعاصر، اون چرا که بعض معاصرین عرض کنم ذکر کردن، دوستان اونی که بعض معاصرین ذکر کردن چی بود؟ جواز تصرف اصیل در منطقه لعنه بنابر کشف. ایشون میفرماد این حرف این آقایون، این آقا صحیحون علی مذهبهی فل کشف، این طبق نظر خود این آقا در کشف صحیحه. آقا نظر خود این بعض معاصرین در کشف چیه که میگید بنابر اون صحیحه؟ من کون العقد مشروطن به تعقبهی بل اجازه، که در واقع میشه کشف حقیقی از نوع دوم، از نوع دوم که صفحه 408 بیانش کردیم، لعدم احراز شرط مع الشک. چون این شرط کمکم کنید، این شرط یعنی شرط تعقب لحوق، این شرطی که این آقا شرطش میدونه با وجود شک در اجازه، مع الشک یعنی با این که ما شک در صدور اجازه داریم که آینده اجازه خواهد آمد یا نخواهد آمد، ما در احراز شرط الان شک داریم. وقتی در احراز شرط شک داریم، معناش این است که عقد تام الاجزاء و شرائط هنوز برامون احراز نشده. احراز که نشد فلا یجب الوفا به الا احد من المتعاقدین. و اما علی المشهور فی معنی الکشف، اما طبق معنای مشهور در معنای کشف، دوستان معنای مشهور در معنای کشف چی بود؟ همون اولی بود، شرط متأخر بود. ایشون میفرماد من کون نفس الاجازه المتأخره شرطن، ببینید تصریح میکنه که نفس اجازه متأخره شرطه، اما بحثای بعدیشو بر اساس چی پیش میبره؟ بر این اساس پیش میبره که عقد از ابتدا تامه، برای اصیل تامه، ها لکون شرطن لکون العقد سابق به نفسهی مؤثرن تاما. ببینید اینا درسته میگن شرط متأخر، اما چجوری میگن شرط متأخر؟ میگن این شرط هست، متأخرم هست، اما شرط هست برای این که عقد خودش به خودی خود تام باشه. گرچه ما نتونستیم این دوتا رو آخرش بگو جمع کنیم که آقا چطور میشه بالاخره شما از اون طرف میگی اجازه باید باشه، از این طرف میگی اجازه که اومد معلوم میشه خود عقد به نفسه تامه، این انقلاب بگیم اونم که باعث استحاله شد آخرش چی؟ اینا جمع‌بندی نشد، ما هم اینو میفهمیم که جمع‌بندی نشد، اما این جنبندی نشدنش باعث شد که ایشون قائل به کشف نشه دیگه. اما الا ای حاله، حالا این حرف درست یا نه، بر این اساس که ما اجازه را شرط متأخر بدانیم، اما شرط برای چی؟ برای اینکه خود عقد به نفسهی تام باشه. فالذی یجب الوفا بهی هو نفس العقد من دون تقید، من دون تقید یعنی مثل اون قول قبلی مقید به تعقب و اجازه نیست، مثل نقل مقید به شرط نیست، مقید به جزء سبب نیست، نه خود عقد فی نفسه واجب وفاست بدون هیچ قیدی. وقت تحقق عقدم که اومده، که عقد که اومد شما باید وفا کنی. فیجب علی الاسیر الالتزام بهی و عدم نقضه الا ان ینقض، پس بر اصیل واجب است که ملتزم بشود به این عقد، عرض کنم، و نقض نکنه این عقد رو تا وقتی که خودش نقض بشه. این الا ان ینقض یعنی تا وقتی که عقد به سبب رد مالک نقض بشه. حالا اگر بعدن آقای مالک اومد نقض کرد، اون وقتی که وقتی عقد نقض شد، چون شارع اجازه نقض به او داده، عقد از بین رفت دیگه به درد نمیخوره. فان رد المالک فسخ للعقد من طرف الاصيل كما ان اجازته امضاء له من طرف الفضولی. ببینید میگه اگر بعدن مالک رد بکنه، در واقع این رد چیه؟ فسخه اون عقدیست که از جانب اصیل خونده شده. این من طرف الاصیل رو ببینید چجوری معنا کردم. فسخه اون عقدیست که از طرف اصیل خونده شده، یعنی من اصیل وقتی عقد رو خوندم بعدن مالک رد کرد، مالک ردش پره عقد منو میگیره. کما ان اجازتو، حالا اگر مالک اجازه داد چی رو اجازه داده؟ کما ان اجازتو امضا اون لهم من طرف الفضولی. در واقع اگر امضا کرد، عقد کیو امضا کرده؟ فضولی رو که از طرف او عقد رو خونده بود، عقد او رو چکار کرده؟ امضا کرده. ول حاصل ایشون میفرماد خلاصه انه اذا تحقق العقد، اگر عقد تحقق پیدا کرده باشه. دوستان و بزرگوار، کی عقد تام الاجزاء و شرایط تحقق پیدا کرده؟ وقت نه کی عقد تام الاجزاء و شرایط تحقق پیدا کرده؟ وقتی ما قائل به کشف حقیقی از نوع اول بشیم. ها، فمقتضی العموم، مقتضای عموم اوفو بالعقود علی القول بالکشف، بنابر قول به کشف، طبق قول مشهوم، المبنی علا کون ما یجب الوفا بهی خب العقد من دون زمیمت شیء شرطن او شطرن، که این حرف کی بود؟ حرف مشهور بود، اون کشف حقیقی از نوع اول بود. خب فمقتضی العموم حرمت و نقضهی علی الاصیل مطلقا. دوستان، حرمت و نقضهی علی الاصیل مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ چه علم به صدور اجازه داشته باشه، چه علم به عدم صدور داشته باشه، چه شک داشته باشه، دیگه کار به اینا نداره. چرا؟ چون اوفو بالعقود میگیرتش. اوفو بالعقود میگه من کار ندارم، تو علم داری اجازه میاد، علم داری اجازه نمیاد، یا شک داری، به اینا کار ندارم، اوفو بالعقود تو رو میگیره. فکل تصرف یعد نقضا لعقد المبادله فهو غیر جائز، هر تصرفی که نقض عقد مبادله بشود این جائز نیست. آقا نقض بشه یعنی چی؟ خودش معنا میکنه به معنا عدم اجتماع اون تصرف با صحت عقد، یعنی هر تصرفی که با صحت عقد جور در نیاد، همه اینا میشه چی؟ میشه غیر جائز، نباید یه همچی تصرفاتی رو بکنه.
نمیشه گفت این حرفی که بالا شد فرمان که این التزام فقط به نفس عقل باشه، بنابراین اون حرفی که تو اصول امام مظفر میخوندیم صحیحی و اهمی، گفتن مثلا نماز دو جزش نخونده بشه لاغ و صلات میشه، نه صحیحی ها میگفتن، نه اهمی ها میگفتن. آره دیگه، خواهی عقدی که یه جزش نیومده اهمی ها بهش میگن عقد دیگه، پس باید منتظر بشه.
نه، چون یقین داریم اوفو بالعقود عقد باطل رو نمیگیره ولو اسمش عقد باشه.
این باطل نیست که، هنوز جزش نیومده،
عقد صحیح نیست دیگه، تام الاجزا نیست. به تعبیر دیگه اوفو بالعقود فقط عقد تام الاجزا و شرایط رو میگیره،
یعنی صحیحی
باشه. نه، شما اهمی باشه، اصلا صحیح اهمی ربطی نداره به بحث ما. چه صحیحی باشی، چه اهمی باشی، اوفو بالعقود عقد تام الاجزاء و شرایط رو میگیره. یعنی ولو عمی باشی بگی آقا عقد باطل، عقد غیر تام الاجزاء و شرایط هم عقده، میگیم اوفو بالعقود نمیگیرتش. آقا شما بله
سوال واسه اینجا دارم بحث این شد، گفتیم که بنابر کشف دوم که تحقق باشه، چون اجازه نیومده دیگه اوفو بالعقود این را نمیگیره، نه اینکه نیومده، شک داریم
بنابر کشف حقیقی نوع دوم. خب
یعنی چون اجازه هنوز مشروطه، چون ببخشید چون اون شرط معروف تحقق مشروطه، چون اجازه معلوم نیست بدون اجازه کنی یا نکنی، چون این شرط مشروکه، پس این تام الاجزاء شرایط نیست، در اینو نگرفته، اوفو بالعقود نمیگیره. اما اصلا توی بحث به قول ما کشف حقیقی نوع اول که وضعیت از این بدتره. چرا بدتره؟ به خاطر اینکه اونجا ما خب شیخ میگه ندی اونجا چون تام الاجزای شرایط اوفو بالعقود میگیره، اما اگر دقت کنیم اینجا تو نوع دوم فقط یه جز مشکوکه، اونجا تو نوع اول اصل عقد مشکوکه، یعنی اگر باشد تام الاجزای شرایط هست، ولی کلا مشکوک این چنین چیزی هست یا نه، کلا مشکوکی که اصلا میخواد عمل بکنه یا نه، ما چیز مشکوکی که اصلا هست یا نیست داریم میگیم اوفو بالعقود اینو میگیره، فقط اگه یه جزئیش نباشه شک کنیم توی اجازه.
شیخ به فرمای شما اعتقاد نداره، شیخ میگه آقا اجازه بعدی بیاد نیاد از طرف اصیل عقد تمامه.
ما نه ما کار نداریم
طبق کشف حقیقی نوع اول
اوفو بالعقود اینو میگیره یا نه، من میگم اوفو
بلوغه چیزی که هنوز معلوم نیست باشه اینا باشه
هست چرا میگید معلوم نیست؟
اگر هستش اگر هست حروف بلوغ بودن داره میگیره باید بگیم که هنوز اجازه هم نیومده باید قائل بشیم که الان نقل انتقال صورت گرفته چون اون حروف بلوغی رو گرفته
اشکال کشف
میکنه نه نه اشکال کشف نمیکنم کشف رو لو فرض خود قائلین به کشف استاد میگفتن بعد اجازه عفو بلوغ میاد
ما الان معتقدیم هنوز که اجازه نیومده با فرض آمدن اجازه نقل و انتقال الان صورت گرفته
ولی هنوز که اجازه نیومده ما نمیتونیم بگیم مفعول بوده گرفته
چرا دقت نمیکنه چه عرض میکنم ببین آقا چطور صورتی که شما علم به آمدن اجازه داری میگی الان نقل و انتقال صورت گرفته تمام شده ولی هنوز نیومده اجازه
بخاطر اینکه الان مطمئن الان
پس بنابر کشف حقیقی نقل و انتقال الان اتفاق افتاده ببینید آقا الان بحث سر اینایی که شما میگید نیست میدونی بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که اون صیغه‌ای که فضولی با اصیل خونده عقدی که خونده شده اون هر تام الاجزای و شرایط هست یا نه ایشون میگه طبق حرف دوم که تعقب و لحوق رو شما بخواید شرط قرار بدید این عقد شرطی داره که اون شرط مشکوکه نمیدونم اومده یا نه اما طبق کشف حقیقی بنابر مبنای خود کسانی که کشف حقیقی نوع اول رو پذیرفتن با این قید که ما شرط متأخر رو نمیتونیم بپذیریم با این قید که جزء سبب متأخر رو نمیتونیم بپذیریم این آقایون میدونی چی میگن؟ میگن آقا اجازه که آمد خود عقد علت تام است یعنی عقد منوط به هیچ چی نیست این که این حرف رو نمیشه درستش کرد یه حرفه اینو گذشت پس شما فرض کنید این حرف درست حالا اگر جناب عرض کنم خدمت شما کشفی از نوع اول معتقد باشد که کار به اجازه نداریم اجازه فقط پرده بر می‌داره اجازه فقط اونچه که زیر پرده است به ما نشون میده و الا واقعیت اونجا هست او چی میگه؟ میگه عقد تام الاجزاء و شرایط واقع شده عفو بلوغت میگه ادامه ندید دیگه آقا فکر کنید باشه. بریم سراغ بحث بعدی دوستان بزرگوار دقت کنید تا اینجا ما نتیجمون چی شد؟ تا اینجا ما نتیجمون چی شد؟ ببینید یه جایی بحث به یه جایی میرسه که هی من تکرار کنم هی شما بگید هیچ چیز اضافه نمیشه ما الزامی نداریم که هر اون چه که شیخ گفته شما بپذیرید خیلی از معاشین حرفایش رو نپذیرفتن نقد کردن تو همین بحث مرحوم محقق قومی ببینید چی میگه اونا رو من دیدم اما ما آقا مرده شوریم کار نداریم این مرده جهنم میره یا بهشت سطح مکاسبه بنا باشه من حرفای محشین رو بیارم خیلی حرف میتونم بزنم روز نصف صفحه با هم دیگه میخونیم گرده میکنیم حرفا اونا رو میزنیم ما این حرف رو باید خوب سعی کنیم تبیینش بکنیم احتمالم داره یه جایی رو یه محشی حرف دیگری داشته باشه عیبی نداره اما اون حرفایی که من و شما هی با هم دیگه چکوچونه بزنیم چکوچونه بزنیم آخرش بشه همون حرفی که از اول زدیم دیگه بقیهش باید فکر کنیم حالا یا میپذیریم یا نمیپذیریم عرض کنم محضرتون دقت کنید ایشون میفهمد تا اینجا نتیجه چی شد تا اینجا نتیجه این شد که عموم عفو بالعقود اقتضاش این است که تصرف اصیل در منطقه لعن بنابر کشف چیه؟ حرمت دارد بنابر کشف حرمت داره البته بنابر کشف تو بحث امروزمون گفتیم این کشف حقیقی از نوع اوله بنابر این کشف حرمت داره حالا یه کسی توهم کرده خیلی حرف قشنگی است دوستان خوب دقت کنید میدونی چی میگه میگه آقا شما به آقای اسیر میگه آقا بنابر کشف حق نداری تو اون مال تصرف کنی خب من حق ندارم تو اون مال حق نداری تو اون مال تصرف کنی اما از اون طرف تو مالی که از دقت کنید از مالک مجیز منتقل شده است بنابر این عقد به آقای مالک اسیر تو اون چی تو اون میتونه تصرف کنه یا نه من رو مثال پیادش بکنم ببینید دوستان فرض بکنید من یه کنیزی رو فروختم کنیز خودم رو فروختم در مقابل 5 تا گوسفند مشتری که کنیز رو از من خریده فضولیه یعنی کنیز رو برای خودش نخریده برای کی خریده؟ برای آقای زید خریده، در مقابل 5 تا گوسفند کی؟ 5 تا گوسفند آقای زید، درست شد؟ خب شما طبق قول کش به من چی گفتی؟ گفتی حق نداره تو کنیز تصرف کنی. خب حق ندارم تو کنیز تصرف کنم، این ملازم با این است که من بتوانم تو گوسفندات تصرف کنم. چرا؟ چون این بیع مبادله مال به ماله. آقا کتاب بیار تو رو خدا، اونو بذار کنار. الان بذارش کنار، از بغل دستید نگاه کنیم. آخه اینجوری هم گرفتی همه نگاه به شما هست. عرض کنم محضرتون دقت کنید ببینید آقا، مگر بی مبادله مال به مال نیست؟ اگر کنیز از جیب من رفته، از ملک من خارج شده، یا نه نمیگید از ملک من خارج شده اما بالاخره من حق تصرف توشو ندارم، خب من حق تصرف تو عوضشو باید داشته باشم دیگه. خب نمیشه که گوسفند رو عرض کنم کنیز رو بگی تصرف نکن، اما از اون طرف گوسفندارم بگی تصرف نکن. خب بالاخره این چه بیعی شد که من نه تو مبیعی که منتقل کردم بتونم تصرف کنم، نه تو ثمنی که به من منتقل شده بتونم تصرف کنم. لازمه این که شما به من بگی تو کنیز تصرف نکن این است که من بتوانم توی گوسفندا تصرف کنم، و حال این که من تو گوسفندا راحت تر بتونم بگم که نمیتونم تصرف کنم. چرا؟ چون گوسفندا مال اون بابا هست، اون بابا معلوم نیست اجازه به من بده یا نده. حالا تو کنیز تصرف کنم، میگم این کنیز مال خودم بود، یه صیغه خوندیم که علم یکون فرضش میکنیم دیگه، اینا پیاز داغاشه ها، اینا دیگه حرفای علمی نیست. علا ای حالن چطور میشه من تو کنیز نتونم تصرف کنم اما تو گوسفندام نتونم تصرف کنم؟ جناب شیخ انصاری میفرماد بعضیا در مقابل این حرفی که ما زدیم یه همچی توهمی کردن، اما به اعتقاد شیخ انصاری این توهم توهم باطلی است. چرا این توهم توهم باطلی است؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماد علتش اینه که اوفو بالعقود چی میگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید، اوفو بالعقود میگه شما اگر عقدی خوندی هر چه علیه خودت پذیرفتی اونا رو باید ملتزم باشی. ببین آقا، اوفو بالعقود دو سر داره. شما یه بیعی بغل دستید انجام دادی، معامله کردی، اوفو بالعقود وقتی به شما میگه که به عقدت وفادار بمون، یعنی هرچه این عقد علیه شما میگه اونا رو باید ملتزم باشی. اما اوفو بالعقود نسبت به اون چه که عقد له شما دارد، نسبت به اون حرفی داره یا نه؟ میگیم نه نداره. چرا؟ چون اوفو بالعقود لسانش لسان تکلیفه، اوفو بالعقود لسانش لسان تکلیفه، یعنی میخواد بگه هر که عقدی انجام میده این تکلیف را دارد، این وظیفه را دارد، این به گردش و به عهدش هست که ملتزم باشه. این چیو دوستان به ما نشون میده؟ اوفو بالعقود معناش این است که تو وقتی این مال رو به این عقد منتقل کردی به دیگری، دیگه حق تصرف توش نداری، نمیتونی نقضش کنی. اما اوفو بالعقود نسبت به این که اون چه که از طرف مقابل به شما منتقل شده جائز تصرف بکنی یا نه، تو این حرفی نداره. چرا؟ چون لسان اوفو بالعقود عرض کردم لسان چیه؟ تکلیفه، یعنی داره یه کلفتی گردن شما میذاره، یه وظیفه‌ای گردن شما میذاره. شما بگو آقا بالاخره اگر من این مالم رو که منتقل کردم به طرف مقابل نمیتونم تصرف کنم، چطور تو اون مالی که به من منتقل شده نتونم تصرف کنم؟ میگم اون مالی که به شما منتقل شده اگر با اجازه مالک بوده، او خبر داره، رضایت داره، تصرف کن. اما اگر او رضایت نداره، شما شک کردی، استصحاب عدم انتقال میگه اون هنوز به شما منتقل نشده، چون اوفو بالعقود یقه اونو نمیگیره. حواست هست؟ ببینید اوفو بالعقود من اصیل رو میگیره اما اونو نمیگیره. چرا اونو نمیگیره؟ چون مالک بیچاره روحش هم خبردار از این معامله نیست. لذا من این ور رو وظیفه دارم اما حق نسبت به اون ور فعلا ندارم تا وقتی که ببینم مالک اجازه میده یا نمیده. نگاه کنید عبارت رو و من هنا بذارید تمامش کنم، عذرخواهی میکنم چون وقت ندارم، میخوام عبارت رو تمام کنم بعدش خدمتتون هستم. و من هنا تبین فساد و توهمه، از همینجا این منهنا یعنی چی؟ یعنی منهنا که عموم اوفو بالعقود اقتضا دارد حرمت تصرف در منطقه الان رو علل کشف که اصیل نمیتونه تصرف کنه، روشن میشه فساد این توهم که میگه ان العمل به مقتضای العقد، عمل به مقتضای عقد همینجور که موجب از حرمت تصرف الاصیل فی منطقه الان، از این طرف این آقای اصیل نمیتونه تو کنیز خودش تصرف کنه، خب کذالک یوجب جواز تصرفه فی منطقه الی، اگه توی کنیز خودش نمیتونه تصرف کنه معناش این است که توی گوسفندایی که از اون طرف به این طرف منتقل شده و تو اونا بتونه تصرف کنه، لان مقتضی العقد مبادلت مالین. یادتون باشه عقد بی رو از ابتداء بی چی معنا کردیم؟ مبادلت مالین به مالین. فحرمت التصرف فی مالهی، از این طرف تصرف در کنیز حرام باشه مع حرمت التصرف فی عوضی، از اون طرف هم تصرف تو گوسفندام حرام باشه، ینافی مقتضی العقد، این با مقتضای عقد جور در نمیاد که مقتضای عقد چیه؟ مبادله است. جناب شیخ انصاری میفرماد توضیح الفساد، چرا این حرف فاسده؟ به خاطر این دقت کنید، ان ثابت من وجوب وفاء العقد بملتزم علا نفسه من المبادله، این علا نفسه رو من جای شما باشم روش ماجیک فسفوری میکشم، اون چه ثابت است از وجوب وفاء عاقد، وفاء عاقد به چی؟ به اون چه که ملتزم است علا نفسهی، یعنی اون چه که ملتزم شده تو عقد علیه خودش من المبادله، اونا رو باید عرض کنم خدمت شما وفادار بمونه. خب وقتی وفادار بخواد بمونه عاقد به ملتزم علا نفسهی، خب لازمش چیه؟ بفرماد اون چه ثابت است از این وجوب حرمت و نقضهی و تخطی عنه، ضمیر نقضهی، ضمیر تخطی عنه برمیگرده به چی؟ ملتزم علا نفسهی، با علا نفسهی ها و هازا، این وجوب وفا به ملتزم علا نفسهی با قید علا نفسهی لا یدل الا علا حرمت تصرف فی ماله، این فقط دلالت میکنه بر این که تون کنیز نتونه تصرف کنه، حیث التزم به خروجه ان ملکهی ولو بالبدل، چون با این عقد ملتزم شد که کنیز به خروجه، یعنی خروج اون مال از ملکش ولو در مقابل بدل. اما دخول البدل فی ملکهی، بدل یعنی چی؟ گوسفندا، این که اون گوسفندا به ملک این آقا داخل شده، این فلیس من ملتزمه علا نفسه، این از اون چیزایی نیست که این آقا ملتزم شده باشه تو عقد علیه خودش، بل مما جعله لنفسه، این علا ل، اینا رو باید دقت کنید، این از اون چیزایی که برای خودش قرار داده، و چون مقتضای اوفو بالعقود، اوفو بالعقود لسانش لسان تکلیف است، لذا این رو شامل نمیشه، و مقتضی الوفا بالعقد حرمت و رفع الیت اما التزم علا نفسه، مقتضای وفا بالعقد اینه. و اما قید کونهی به ازاء مالن، این که شما گفتی که عرض کنم خدمت شما بی مبادله مال به مال است در مقابل مال است، ایشون میفهمد فهو خارج عن الالتزام علا نفسه، این خارج از مفاد اوفو بالعقوده، و ان کان داخلا فی مفهوم المبادله، گرچه قبول داره مبادله یعنی مبادله مال به مال، یعنی یه چیزی میره عوضش بیاد جاش قرار بگیره، داخل در مفهوم مبادله است، اما این ربطی به التزام علا نفسه ای که مفاد اوفو بالعقود است نداره. فلو لم یتصرف فی مال صاحبه ای، اگر این آقای اصیل در مال رفیقش تصرف نکنه، یعنی تو گوسفندا تصرف نکنه، لم یکن ذلک نقضا للمبادله، این تصرف نکردنش تو گوسفندا معناش این نیست که معنای مبادله از بین رفته، نقض پیدا کرده. فل مرجع و فی هذا التصرف فعلا مترکن، مرجع و بازگشت و عرض کنم دلیل ما در این تصرف، این تصرف یعنی تصرف اصیل در منطقه الی، یعنی تو گوسفندا، مرجع در این تصرف یعنی تصرف اصیل در گوسفندا فعلا و ترکن، فعلا و ترکن یعنی چی؟ فعلا یعنی اینکه این تصرف رو انجام بده، ترکن یعنی اینکه این تصرف رو ترک بکنه، یعنی شما میخوای ببینی این تصرف رو انجام بده یا نه، مرجعش چیه؟ مرجعش الا ما یقتضی هل است، باید بریم سراغ اصل عملی، چون اوفو بالعقود دیگه به درد ما نخورد، و هی اصالت و عدم الانتقال، اصل عدم انتقال، استصحاب عدم انتقال، میگه این گوسفندا فعلا به این منتقل نشده تا ببینیم مالکش اجازه میده یا نه. سید بگو.
برای اینکه اثبات کنی که نمیتونه تو مال تصرف کنه و عفو به عقود تمثیل کنه، و اگه میمن او انناس مسلطون رو علام باره چون به اون تمسی نکرد. این یه مالی ازش انتاقیم، یعنی مال معلق در حوات 6 ماه مثلا، یعنی بدون صاحب این مال در حقیقت اون موقعی که مالک اصلی بخواد اجازه بده.
نه فعل واقع مالک داره، ما نمیدونیم. بالاخره مال مشهول مالک خیلی داریم، نمیگیم مشهول المالکه ها، اما عرض ما اینه بالاخره الان یه عقدی انجام شده، فضولی با اصیل یه عقدی رو خونده، الان بالاخره اون گوسفندا تکلیفش معلوم نیست که اون اجازه خواهد داد یا نه. صحبت سر اینه،
میدونم مسلطون الان ولی تسلیه
مسلطون الان انباله میشد که انباله هم باشه. وقتی شما شک داری انباله هم هست یا نه، دیگه الناس مسلطون الان انباله هم نداریم که. این الناس مسلطون علی اموالهم یعنی چی؟ یعنی باید این مالش باشه. بعد شما بگی خب روایت میگه مسلط، اما این از کجا که مال این آقا باشه؟ بگید آقای دهخانی.
ما این مقتضایه هم رو میگم فقط من وقتی حرف میبندم به این مقتضی میشم که دیگه چون مال خود مسلطه که هم مال هم میتنم. مقتضایه هم این نیست که من قرار میدم که دیگه تو مال خودم تصرف نکنم و اون رو حالا تصرف بکنم.
یه چیزی بگم قول میدی فراموشش کنی؟ ها؟ مرحوم محقق قمی حرفش همینه، ظاهرن هم حرف بیراهی نیست، اما ما تا آخر بس بر اساس این جلو نمیریم. دقت کنید، توجه بکنید، یه وقت هست یه اشکالی رو ما مطرح میکنیم، بعد بر اساس اون اشکال میخواید بقیه بحث رو دنبال کنید، این خراب میکنه کار رو. بله بعضی ها این حرف رو دارن، میگن آقا مقتضای عقد خروج مال از ملک من است به عوضن، نه بلا عوضن. اصلا این دوتا لازم ملزوم هم دیگه است، مثل دوتا ریلیست که یکی میره یکی دیگه میاد، اصلا نمیشه این بره اون یکی نیاد، اینا چون لازم ملزوم هم، لذا این دوتا رو با هم دیگه لازم ملزوم قرار دادن، گفتن اگه نمیشه تو این تصرف کنی پس تو اون یکی باید بتونی تصرف کنی، اگه تو این یکی نمیتونی تصرف کنی پس تو اون یکی باید بتونی تصرف کنی. اما شیخ اینا رو تفکیک کرده، شیخ میگه آقا اوفو بالعقود داره یه وظیفه گردن شما میاره، این وظیفه فقط اون چیزی که علیه شماست رو میگیره، اما اون چیزی که له شماست این نمیگیره، اون باید بریم سراغ عدله دیگه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.